بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 26 سطر 12 ترتب الکلیات. ترتب الاجناس کلمرقا ای کدرجاتهی عبر لجنس اعلا ای الیه من مقولات عشر. از بین کلیات ما سه تا کلی رو بحث کردیم: جنس، فصل و نوع. دو تا کلی دیگه که عرض آن و عرض خاصه باقی مونده که اون انشالله بعد از این بحث مطرح میکنه. بعد از این که بحث جنس و نوع تمام شد، بیان میکنیم که اجناس مترتبند، انواع هم مترتبند. اسم این فصل رو میذاریم ترتب الکلیات و مرادمون از کلیات همون اجناس و انواعه. چگونه انواع رو مترتب میکنیم و چگونه اجناس رو مترتب میکنیم در این فصل مطرح میشند. ایشون تشریح میکنه اجناس رو به پله های نردبان، همونطور که پله های نردبان به ترتیب از پایین به بالا قرار گرفتند، اجناس هم از پایین تا بالا قرار گرفتند. هرچی که جنس پایین تر باشه سعش کمتره، هرچی به سمت بالا بریم سعه بیشتر میشه، تا میرسیم به جنس عالی که وسیع ترین جنسه و بالاتر از او و وسیع تر از او دیگه نداریم. اجناس عالی همون مقولات دهگانه هستند که یکیشون جوهره، بقیهشون عرضند. ما وقتی که به اون اجناس میرسیم دیگه از اون اجناس تجاوز نمی کنیم و بالا نمیریم، چه در جوهر چه در عوارض. در جوهر از نوعی که جوهر نوعی نامیده میشه شروع میکنیم. مثلا مثل انسان، انسان جوهره و نوع هم هست، بهش جوهر نوعی میگیم. یا مثلا فرس میشه جوهر نوعی، یا فرض کنید حیوانات دیگه، اینا میشن همشون، هر کدومشون میشن جوهر نوعی. هر کدوم از این انواع چون جوهرن بهشون جوهر نوعی میگیم. از جوهر نوعی به جنس که حیوانی میرسیم، از جنس به جنس بالاتر که جسم نامیه، از جسم نامی به جسم مطلق، از جسم مطلق هم به جوهر. دیگه جوهر چون یکی از اقسام مقولات عشره، آخرین جنس به حساب میاد، عالی ترین جنس به حساب میاد، بهش میگیم جنس عالی یا جنس اعلی یا مقوله. به اونجا که رسیدیم دیگه جنس رو ادامه نمیدیم. پس جنس از پایین شروع میشه به سمت بالا، ترتبش به این صورته، از پایین به بالا. هرچی به سمت بالا میریم جنس وسیع تر میشه، تا میرسیم به وسیع ترین جنس که جنس عالی است، دیگه از اون تجاوز نمی کنیم، دیگه بالاتر از اون جنسی نداریم. مرحوم سبزواری مطلب رو درباره جوهر تطبیق میکنه، درباره کم کیف تطبیق میکنه، در هفت عرض دیگه مستقل تطبیق نمیکنه، میگه عرض نسبیه. اینطور نیست که متا رو جدا بیاره، عین رو جدا بیاره، اضافه رو جدا بیاره، میگه اعراض نسبیه. هر هفته رو تو این عنوان میاره و میگه در اعراض نسبی هم همین وضع هست، یعنی از پایین میریم به سمت بالا و در بالا که رسیدیم به جنس عالی برخورد میکنیم، در اونجا دیگه متوقف میشیم. ولی وقتی میخواد برای اعراض نسبی مثال بزنه، به اضافه مثال میزنه که یکی از اون هفت اعراضه، چون از همه معروفتره و تقریبا میشه گفت همه جا حضور داره، به این مناسبت ایشون وقتی میخواد مثال بزنه برای اعراض نسبی مثال میزنه به اضافه. پس توجه کنید 5 تا مطلب داریم: یکی ترتیب اجناس در جوهر، دوم ترتیب اجناس در کم، سوم ترتیب اجناس در کیف، چهارم ترتیب اجناس در اعراض نسبیه که ایشون این چهارمی رو بر اضافه تطبیق میکنه. پس در واقع میشه گفت چهار تا مثال میاره به جای ده تا. ده تا مقوله داریم ولی ایشون چهار تا مثال میاره. مثال جوهر رو عرض کردم، از جوهر نوعی شروع میکنیم، پیش میریم تا میرسیم به مطلق جوهر که میشه جنس عالی. بعدم مثال به کم میزن و کیف که اینا رو یکی یکی من وقتی رسیدم توضیح میدم. این قسمت از متن رو که بیانش رو گفتم بخونم تا به بقیهش برسیم. صفحه 26 سطر 12 هم ترتب الکلیات. عرض کردم مراد از کلیات در اینجا جنس و فصل فقط، جنس و نوع فقط، دیگه به فصل حتی کاری نداریم و عرض آم و عرض خواستم که هنوز مطرح نکردیم به اونام کاری نداریم. در اینجا منظور از کلیات جنس است و نوع، که ایشون جنس رو از پایین به بالا مرتب میکنه، نوع رو از بالا به پایین مرتب میکنه که انشالله وقتی رسیم نوع رو هم عرض میکنن. ترتب الاجناس کلمرقا عبر، ترتب اجناس مثل نردبان. بعد تفسیر میکنه ای که درجاتی، نه مثل نردبان، مثل پله های نردبان. درجات یعنی پله ها. پس نمیگه، تشبیه نمیکنه به نردبان، تشبیه میکنه به درجات نردبان یعنی پله های نردبان که به ترتیب قرار گرفتن از پایین به بالا. ترتب اجناس مثل پله های نردبان عبور میکند به سمت جنس علا. لام لجنس معنی الاست، لذا الا معنا کردم الال جنس علا، به سمت، به سویه. ترتب اجناس مثل پله های نردبان عبور می کند تا به جنس علا برسد، به سمت جنس علا می رود و در جنس علا متوقف می شود، دیگه پیش نمی ره، جلو نمی ره. ای الیهه، این الیهه توجه کنید تفسیر برای لام لجنسه، ضمیرش هم به خود جنس برمی گرده. عبر لجنس اعلا، ای الا جنس اعلا. من مقولات اش، این من مقولات اش بیان جنس اعلاست. جنس اعلا از بین مقولات اش، که همه مقولات اش هر دهتشون جنس اعلا هستن. ما در هر کدوم وقتی به مقوله اش، به یکی از این مقولات میرسیم، به جنس اعلا رسیدیم که باید توقف کنیم و پیش نریم. خب این عنوان بحث بود، مدعا بود. مدعا این شد که در اجناس ما مثل پله های نردبان از پایین به سمت بالا میریم و بالاترین جنسمون که مقوله اشره آخرین مسیر ماست، در اونجا با توقف کنیم دیگه جلو نریم. این مطلب رو ایشون در جواهر تقریبا واضح دیده و در اعراض تشبیه کرده به جواهر، گفته همونطور که در جواهر از جوهر نوعی شروع میکنیم به جوهر که مقوله اشره، یکی از مقولات اشره ختم میکنیم، همچنین در کم هم از خط نوعی شروع میکنیم تا به کم مطلق که یکی از مقولات اشره برسیم. در کیف هم از کیف نوعی شروع میکنیم تا به مطلق کیف که یکی از مقولات اشره برسیم. در مقولات نسبی هم همینطور. میخوام عرض کنم که جوهر رو مفروغ عنه میگیره، بحث در جوهر رو، بقیه رو تشبیه میکنه به جوهر، میگه همونطور که در جوهر این چنین عمل میکنیم در بقیه هم این چنین. در جوهر همونطور که عرض کردم از جوهر نوعی شروع میکنیم. جوهر نوعی مثلا در مثالی که ما زدیم انسان بود یا فرس بود یا بقر بود، اینا همه نوع اند، جنس نیستند و همه هم جوهرند، چون انسان جوهره، انسان که عرض نیست. اخی اینو بهش میگیم جوهر نوعی. از جوهر نوعی شروع میکنیم، اینو میگیم که یکی از کلیات، بعد میریم بالاتر جنسشو میاریم، بعد جنس الجنسو میاریم، همینطور تا به آخرین جنس که جوهری میرسیم، اونجا متوقف میشیم. فکما یترتب الاجناس من الجوهر النوعی الى الجنس الاعلا کما هو المشهور، چنانچه اجناس از جوهر نوعی شروع میکند تا به جنس اعلا برسد چنانچه مشهور هم این چنین است، کذلک الکمیات من الکم النوعی، کمیات هم از کم نوعی شروع میکنن و بالا میرن. خب الان بحث در اینه که شما ترتب اجناس رو مطرح کردید و باید در مثال هم از جنسی که پایین تره شروع کنید به جنسی که عالی تره برسید. چرا از نوع شروع کردید؟ چرا میگین جوهر نوعی؟ جوهر نوعی که جنس نیست. شما از جوهر نوعی شروع میکنید میرین تا به جنس عالی میرسید، در حالی که میگید اجناس ترتب دارند، جوهر نوعی جنس نیست که شما جزء اجناس شمردیدش. جواب اینه که اولا عنوان بحث شامل اینجا میشه، یعنی این گفته ما با عنوان بحث مخالفت نداره، چون عنوان بحث ترتب کلیاته، هیچ مشخص نکردیم مرادمون جنس یا نوع، ترتب کلیات گفتیم. پس این عبارتی که در اینجا میگیم با عنوان سازگاره، با عنوان مخالفت نداره، با این شعر ناسازگاره. مشکل باید تو این شعر حل کنیم، نه با عنوان. با عنوان کاری نداریم. در شعر آمده ترتب الاجناس این چنین، بعدم که مثال میزنه میگه که کما یترتب الاجناس من الجوهر النوعی الی الجنس الاعلی. جوهر نوعی رو ایشون الان جزء اجناس گرفته. چرا؟ چون تعبیر به جوهر کرده، جوهر رو جنس گرفته. ولو انسان نوعه، ولی ایشون جوهر نوعی رو عبارت از انسان نگرفته، عبارت از جوهر انسان گرفته. وقت جوهر انسان میشه همون جوهر کلی که در ضمن انسان آمده و مختص به انسان شده، وقت این میشه جنسی برای انسان. منتها چون در ضمن انسانه بهش میگه جوهر نوعی. پس از جنس شروع کرده به جنس ختم میکنه. جوهر نوعی که میشه جوهر انسان، جوهر حیوان، جوهر جسم نامی، جوهر جسم مطلق، مطلق جوهر، این همه ببینید جنسه. این یه بیان که در این بیان مشکل دیگه ما نداریم، از جنس شروع کردیم به جنس هم ختم کردیم. ممکنه مراد این باشه کما یا ترتب الاجناس من الجوهر نوعی الی الجنس الاعلی، یعنی از جوهر نوعی شروع میکنه، نه به این که جوهر نوعی هم جزء اون مراتب باشه. از اینجا شروع میکنیم و مرتبه بعدش میشه جزء مراتب. از اینجا شروع میکنیم، جوهر مطلق هم آخر قرار میدیم. این هم میتونید بگیرید که در این صورت از نوع شروع نکرده، یعنی نوع رو جزء مراتب نگرفته. گفته از نوع شروع میکنیم، نه به این معنا که نوع هم جزء مراتب است. توی ادبیات داریم که میگه آیا مدخول غایت، مدخول حتی داخل هست یا بیرونه. میگه مثلا سرت من البصره الی الکوفه، این کوفه هم داخل سیر هست یا داخل نیست، مغیا داخل هست یا داخل نیست. اینجا همینجوره، اینجا میگه از جوهر شروع میکنیم، یعنی آیا این جوهر نوعی هم داخل هست یا نیست. ممکنه بگیم داخل نیست، ما بعد این شروع میکنیم. این احتمالاتیست که اینجا ممکنه داده بشه که مشکل حل بشه، ولی اصل مطلب روشنه که ایشون میگه کلیات رو ما مترتب میکنیم، از کلی که سه اش کمتره شروع میکنیم، به کلی که وسیع‌تره ختم، به کلی که اوسع از همه است ختم میکنیم. سوال شما همین بود؟ خب حالا به انسان حیوان هم میگید، به انسان جسم هم میگید،
به لحاظ همون مرتبه نیست، به لحاظ سکرمه ولی مرتبه دست میگید.
بله بالاخره جنس در هر همه اجناس در انسان موجودند و شما اون جوهر تخصیص یافته در انسان رو ملاحظه میکنید، اینا میشه جنس، منتها وقتی تخصیص داده میشه میشه نوع. اگر میخواد اینطوری این حساب کنید، توجه دوم رو باید قبول کنید. اصلا من دو توجه کردم، اولا گفتم که این عبارت با ترتب الکلیات ناسازگار نیست، با شعر ناسازگاره. بعد برای رفع ناسازگاری شعر اینطور گفتم که دو تا بچه آورده، اگه بچه اول قبول نکنید بچه دوم، اگه بچه اول قبول کنید چه بهتر، قبولم نکردید اصراری ندارید بچه دوم قبول کنید. که از جوهر نوعی شروع میکنیم، نه یعنی جوهر نوعی توی ترتیب هست، ولی اون چه که به نظر خود من میرسه اینه که ایشون درسته که ترتب الاجناس گفته، ولی اون ترتب الکلیاتی که در عنوان آورده رها نکرده، هنوز تو ذهنشون ترتب الکلیات هست، لذا جوهر نوعی رو هم که یکی از کلیات جز این مرتبها ذکرش میکنه. احتمال اینطوری میگم که ایشون در اینی که ترتب الاجناس گفته، باز اون ترتب الکلیاتی رو که در اصل عنوان آورده رها نکرده، بنابراین مثل این که باز نظرش به اون ترتب الکلیات منتها در بخش اجناس. خبر رو عبرا میگیره، بله نه ترتب الاجناس هم عبور میکنه تا جنس اعلا. که به اعتبار چرا به اعتبار اجناس میشه؟ شما کلمرقا رو میخواد خبر بگیرید، ترتب الاجناس کلمرقاست، نه مانعی نداره شما عبره رو خبر بگیرید، ترتب الاجناس پیش میرود تا به جنس اعلا برسد، حبی نداره. درسته اجناس هم عبور میکنه ولی ترتبشون هم اینطوره، ترتب عبور میکنه، یعنی ما مثل پلکانی که مترتب است اینها رو مترتب میکنیم و پشت سر هم میاریم تا به جنس عالی برسیم، ترتب رو عبور میدیم یعنی پشت سر هم میاریم تا به اجناس برسیم، ظاهرا مانعی نداشته باشه. ولی خب شما اگه بخواد بگید که ترتب الاجناس مثل مرغاست، بعد میگید که عبارت چطور معنی کنید؟ در حالی که این مرغا عبور میکند یا در حالی که اجناس رو بست ضمیر عبارت رو به اجناس برمیگردونید؟ مرغا رو خبر نگرفتم، من عبارت رو خبر گرفتم، بله. بازم عبارت رو حال بگیرید، ضمیر رو به کجا برمیگردونید؟ به ترتب یا اجناس؟ ولی به ترتب به جه اجناس برگردونید، عبره بر نمیگرده، مذکر بر نمیگرده، به ترتب برگردونید، اشکال بر میگرده. که ترتب از میکنم ترتب عبور میکنه گفته میشه، این ترتب عبور میکنه، این ترتب میاد پشت سر هم تا به اونجا میرسیم ختم میشه، ترتب شروع میشه تا به اونجا برسیم. حالا عبره رو به معنای شروع مستمر بگیرید که نه عبور میکنه به معنی که در ذهنه، عبرا به معنی شروع مستمر، یعنی این ترتب شروع پیدا میکنه و استمرار داره تا به جنس عالی برسه. اینطوری بالاخره معنا کنید اون تسامح یه ذره کم میشه. خب میفرماد کزاله کل کمیات، کمیات هم این چنینن که ترتب درشون هست، ملاحظه کنید کم رو تقسیم میکنیم به کم متصل و منفصل. کم متصل عبارت است از مقدار، کم منفصل عبارت است از عدد. بعد مقدار رو تقسیم میکنیم به قار و غیر قار. غیر قارش میشه زمان، قارش رو تقسیم میکنیم به سطح و حجم و خط. بعد دو مرتبه خط رو تقسیم میکنیم به مستقیم و منحنی. اینجا دیگه تموم میشه، دیگه پایین نمیاییم، دیگه بقیه افراد خط مستقیم هست. خط مستقیم یا خط منحنی نوع هست، اون وقت این خطوطی که در خارج هستن میشن افراد این نوع. پس خط مستقیم کم نوعیه، کم هست ولی نوعی از کمه. همونطور که انسان جوهر نوعی بود، خط مستقیم هم کم نوعیه، یعنی کمه منتها نوع جنس نیست. یعنی پایین تر از او دیگه میاییم شخص رو میابیم، فرد رو میابیم. پایین تر از نوع فرد دیگه، بالاترش جنسه. خب پس خط مستقیم میشه کم نوعی، بالاتر از خط مستقیم میشه خط، این میشه جنس برای خط مستقیم. بالاتر از خط میشود کم متصل قار، بالاتر از کم متصل قار میشه خود کم، مطلق کم. مطلق کم میشه جنس عالی، که یکی از مقولاته. توجه کردین از خط نوعی شروع کردیم، به ترتیب جلو رفتیم، هی وسیع‌تر کردیم کلی رو، تا رسیدیم به مطلق کم که دیگه اوسع از همه بود. اینجا توقف کردیم. پس همونطور که در جوهر تونستیم ترتب و اجناس رو تصور کنیم، در کم هم تونستیم تصور کنیم. کذالک الکمیات شروع می شود از کم نوعی مثل خط مستقیم مثلا، الی خط المطلق، میریم به سمت خط مطلق که کلیه بعده، الی المقدار و کم المتصل القار که کلیه سومه. این مقدار و کم متصل قار هر دو یکی هست، بنابراین والکم المتصل القار عطف تفسیر بر مقداره، دو چیز نیستن، یک چیزن، منتها به دو تعبیر آورده شدن. بنابراین کلیه اول ما خط مستقیمه، کلیه دوم ما خط مطلقه، کلیه سوم ما مقدار است که به عبارت دیگر کم متصل قار هم نامیده می شود. بعد میرسیم به جنس اقصا، اقصانی بالاترین، الذی هو کم المطلق. جنس اقصا کم مطلق است که اعم است از متصل و منفصل، هم شامل مقدار میشه هم شامل عدد میشه. به اینجا که میرسیم دیگه تمام میشه، چون به مقوله رسیدیم و مقوله قرار شد که آخرین جنس ما باشه، یعنی عالی ترین جنس باشه، دیگه ما فوقو نداشته باشیم. بنابراین از کم نوعی که کلی بود شروع کردیم، به کلی اوسعی که کم مطلق بود ختم کردیم. در کیف هم همینطوره. کیف، یک کیف مطلق داریم که جز مقولات، او رو تقسیم میکنیم به چهار قسم. یکی کیف محسوسه، مثلا مثل رنگ که کیفیتیست ما حسش میکنیم. یکی کیف نفسانیست، مثل علم، اراده، که یک کیفیتیست برای نفس ما. سوم کیف مختص به کمه، مثل انحنا، که کیفیت خط یا کیفیت سطح، خود خط و سطح کمند، این انحنا و استقامت کیفیت مختص به این کمه، یعنی کیفیتی است که صفت قرار گرفته برای کم، صفت قرار گرفته برای خط، یا صفت قرار گرفته برای سطح و در نتیجه شده کیف مختص به کم. قسم چهارم کیف استعدادی است، میگیم مثلا این شی قوی است، تاثیرگذاره، اون شی قوی است، تأثیر رو سخت میپذیره. مثلا صلابت یک کیفیتی است که برای سنگ هست و اجازه میده که سنگ نقش رو سخت بپذیره. لینت کیفیتی است برای آب که اجازه میده آب نقش رو آسان بپذیره. اینا کیفیت‌های استعدادی هست، یا استعداد در تأثیر شدید گذاشتن و تأثیر خفیف گذاشتن یا استعداد در مقاومت کردن و مقاومت نکردن، اینا کیفیت های استعدادی هستن. پس چهار قسم کیفیت داریم: کیف محسوس، کیف نفسانی، کیف مختص به کم و کیف استعدادی. بعد حالا از بین این کیف ها کیف محسوس انتخاب میکنیم، تقسیمش میکنیم. کیف محسوس تقسیم میشود به مبصر، ملموس، مسموع، مشموم، مذوق. پنج تا حس داریم دیگه، کیف ها رو هم به پنج تا قسم تقسیم میکنیم. یکیش میشه کیف مبصر. بعد کیف مبصر رو هم میگیم که حالا چه مبصر به ذات باشه، چه مبصر بالعرض باشه، که اینا رو بعدا توضیح میدم. بعد مبصر به ذات رو میگیم رنگ، رنگ یا نور، این عمل الان توضیح میدم انشاءالله. بعد رنگ رو هم جزئی ترش میکنیم، میتونه سواد باشه، میتونه بیاض باشه، بیاض انتخاب میکنیم. بیاض میشه کیف نوعی دیگه، پایین تر از بیاض چیزی نداریم جز افراد بیاض. اونی که دیگه بعدش افراده میشه نوع. پس بیاض میشه کیف نوعی. از بیاض بریم بالا، کیف نوعی بریم بالاتر، میشه چی؟ میشه لون. لون میشه جنس. از لون برید بالاتر میشه کیف محسوس، کیف مبصر، میشه کیف مبصر. از کیف مبصر بریم بالاتر میشه کیف محسوس. از کیف محسوس بریم بالا میشه مطلق کیف. به مطلق کیف که میرسید توقف میکنید. پس از کیف نوعی که بیازه شروع میکنید، کلیات رو هی وسیع‌تر میکنید تا میرسید به مطلق کیف که عالی‌ترین کیفه و وسیع‌ترین کیفه و یکی از مقولاتش، اونجا متوقف میشید. همونطور که ملاحظه میکنید کلیات از پایین به بالا مترتب شدن، از سعه کم به سمت سعه زیاد رفتیم تا به اون زیادترین سعه رسیدیم. اما این اشاره که کردم که کیف کیف مبصر دو قسمه، کیف اولی و به ذات یا ثانوی و بالعرض، اینو میخوام توضیح بدم. چه چیزی رو ما میبینیم؟ حکما گفتن دو چیز رو فقط میتونیم ببینیم، غیر از این دو چیز هیچ چیزی قابل رؤیت نیست، مگر بالعرض و المجاز، یعنی بالواسطه. اون دو چیزی که لون، یکی ذوعه. ذوع یعنی نور، روشنی. این دوتا رو میبینیم. البته بعضی گفتن فقط لون رو میبینیم، اون ذوع هم وسیله دیدن لونه، ولی ما ذوع هم نمیبینیم، نور رو ما نمیبینیم. ما رنگ رو میبینیم، نور وسیله میشه برای دیدن رنگ، ولی به اون اختلاف کار نداریم. بعضی هم میگن اون چه که دیده میشود لون است و ذوع است. این رو اولا و به ذات، یعنی بلا واسطه و بالحقیقه میبینیم. اما آیا شکل شیء را ما میبینیم؟ این که این شیء مربعه یا این که مدوره، اینا میبینیم؟ اینو میگن نمیبینیم. ما رنگ این شیء رو میبینیم، بعد میگیم این شیء در فلان جا رنگش تموم میشه، پس خودش تموم شد. استدلال میکنیم و شکل رو میابیم، ولو توجه نمی کنیم، خیال می کنیم داریم شکل رو می بینیم، ولی در واقع شکل دیدنی نیست. ما اون رنگ رو می بینیم، می بینیم این رنگ از فلان جا شروع شد به فلان جا تموم شد. شش تا طرف رو نگاه می کنیم، می بینیم رنگ از یه جا شروع شد به یه جا تموم شد. فهمیدیم جسم ما شش تا سطح داره، شش تا سطح داره، پس شکل مشابه. یه وقت می بینیم نه، این رنگ داره دور می زنه، رنگ رو داریم می بینیم، دور زدن رو نمی بینیم. استدلال میکنیم پس این شیء مدبره. یا حرکت، حرکت رو ما نمیبینیم، ما میبینیم این رنگ که به این جسم آرز شده داره منتقل میشه، استدلال میکنیم پس حرکتی داره انجام میگیره. یا مثلا شما حرکت رو میشنوید، هیچکی نمیگه حرکت رو میشنوید، ولی ما با گوش اون حرکت رو حس میکنیم. فرض کنید پشت دیوار که ما چیزی رو نمیبینیم، صدایی میشنویم که داره نزدیک میشه، بعد میاد خیلی قوی میشه، مثلا یه ماشینی از دور داره میاد، صداش یواش یواش نزدیک میشه، میبینیم خیلی قوی شد، بعد یواش یواش دور میشه. خودمون با اینکه ماشین رو نمیبینیم، حرکتش هم نمیبینیم، میگیم که این ماشین از فلان جا حرکت کرد، رسید پیش ما، از پیش ما رد شد رفت. حرکت رو داریم میشنویم در حالی که حرکت شنیدنی نیست. اینم با استدلاله، یعنی صدا رو میشنویم، چون صدا نزدیک میشه میگیم پس این داره حرکت میکنه، صدا دور میشه میگیم داره از اون ور حرکت میکنه. حرکت با استدلال شنیده میشه، حرکت با استدلال دیده میشه. اون چه که ما میبینیم حرکت نیست، سکون نیست، شکل نیست. حتی حسن و قبح نیست. ما گاهی مثلا پس اون رنگی رو میبینیم میپسندیم، یا حتی چهره ای رو میبینیم میگیم این زیباست، این قبیحه. ما حسن و قبحش رو نمیبینیم، ما فقط همون رنگامیزی و ظاهری که هست میبینیم، منطقه از اونجا استدلال میکنیم به حسنش به قبحش، میپسندیم میگیم حسنه. یکی از رنگ مثلا پس کنید سرخ خوشش میاد، میگه خب این گله قشنگ، یکی بعدش میاد میگه بد. هر دومون رنگ میبینیم، هر دو سرخی میبینیم، بیشتر از این نه. یکی میگه زیباست، یکی میگه زشته. زشتی و زیبایی با استدلال فهمیده میشه نه با دیدن. خب اون وقت ما زشتی، زیبایی، انتهای یک شی، ابتدای یک شی، شکلشو، حتی تعدادشو، حرکت و سکون رو، اینها رو همه رو بالواسطه میبینیم. پس اینا کیف مبصرند لا به ذات و اولن بل بالعرض و ثانیان. اون زعلون کیف مبصر به ذاتند، یعنی به ذات و اولن دیده میشند. بقیه کیف مبصر بالعرض و الواسطه هستند، اولن و بلاواسطه نیستند، بلکه ثانیان و الواسطه هستند. پس کیف مبصر شامل میشه هم کیف مبصر اولی را و هم ثانوی را، به تعبیر دیگه هم بلاواسطه را هم ملواسطه را، به تعبیر سوم هم بالحقیقت هم بالمجاز را، بالمجاز یعنی بالواسطه، همه را شامل میشه. خب ما از بیاض میرسیم به کیف بلون، از لون به کیف مبصر که کیف مبصر به ذاته، بعد میریم به کیف مبصر مطلق که هم به ذات هم به لرزه، بعد از کیف مبصر مطلق میریم به کیف محسوس. این وسط یه چیزی رو من الان اضافه کردم، کیف مبصر مطلق هم اضافه کردم بعد از توضیح. اول کیف مبصر گفته بودم، دیگه نگفته بودم کیف مبصر به ذات، بعد کیف مبصر به مطلق. حالا گفتم بیاض، لون، کیف مبصر به ذات، کیف مبصر مطلق. وقتی که توضیح دادم کیف مبصر مطلق هم اضافه کردم. بعد از کیف مبصر مطلق میریم سراغ کیف محسوس، بعد از کیف محسوس مطلق کیف. مرحوم سبزواری یه چیزی هم اضافه میکنه، اون بیاضی که من گفتم ایشون کیف نوعی قرارش نمیده، چون بیاض هم اقسام داره، بیاض آج داریم، بیاض سلج داریم، یعنی یه بیاضی خیلی سفیده مثل بیاض سلج یعنی برف، یه بیاضی یه خورده به کرم یا به زردی نزدیک مثل بیاض آج، دندان فیل سفیدیش مثل سفیدی برف نیست، یه سفیدیست که یه ذره کدره، یه خورده به کرم بودن یا به زرد بودن متمایله، اونم ایشون یه نوع از سفیدی میدونه، بنابراین بیاض رو نوع نمیدونه، بیاض هم تازه میشه جنس، بیاض آج میشه نوع، بیاض سلج میشه نوع، وقت کلیات ترتیبشون بیشتر میشه، اول میشه بیاض آج، بعد میشه بیاض، بعد میشه لون، بعد میشه کیف مبصر به ذات، بعد میشه کیف مبصر، بعد میشه کیف محسوس، آخر سر میشه کیف مطلق، که این ترتیب طولانی تر میشه. حالا عبارت توجه کنید، و کذال کل کیفیات، کیفیات هم این چنینن که از پایین شروع میکنن به سمت بالا میرن. منال کیفیات منال کیف نوعی که بیاض العاج شروع میکنه مثلا، میره به سمت لون، بیاض رو نگفته، میره به سمت بیاض، بعد میره به سمت لون، بعد میره به کیف مبصر. ایشون باز نگفته کیف مبصر به ذات اول، کیف مبصر مطلق بعدن، اینا رو توضیح نداده. بعد میره به سمت کیف محسوس، تا آخر سر میشه به کیف مطلق، که اعم است از کیف محسوس نفسانی مختص به کم و استعدادی، یعنی هر چهار تا کیف شامل میشه. تون خونده ولی مطالبش گفته بودن، توضیح بیشتر از این نمیخواست. خب مثال کیف هم تموم شد، حالا مثال میزنه به اعراض نسبیه. مثال میزنه به اعراض نسبیه. این مثال به اعراض نسبیه مثال خوبیه، مثالیست که برای ما یک مشکلی رو که در ابتدا گفتم بهتر حل میکنه. حالا مثال توضیح میدم، مشکل رو میارم، حلش هم عرض میکنم. مشکل قبلا گفتیم، حلش هم کردیم، منتها میخوام بهتر حل کنم. عرض کردم در اعراض نسبیه که باقی اعراضند، ایشون فقط اضافه رو انتخاب میکنه. یعنی شما دو تا عرض دارید به نام کیف و کم، بقیه هفته دیگه‌اش اعراض نسبیه، یعنی توشون نسبت هست. مثلا متا نسبتون الی زمان، این نسبتون الی المکان، یا مثلا فرض کنید که اضافه نسبت طرفین، نسبت طرفینی. اینا بقیه هرچی هستن اعراض نسبیه. در بین اینها چون معروفترینشون اضافه است، ایشون اضافه رو انتخاب میکنه و مثال به اضافه میزنه. ایشون نمیگه نسبت، میگه اعراض نسبیه. اگه میگفت نسبت فرمایش شما بود، بعضی اینطوری میگن، میگن کم و کیف و نسبت و جوهر میشه چهارتا، بعضی هم حرکت اضافه میکنن میشه پنجتا. اما ایشون میگه اعراض نسبیه، اعراض نمیگه نسبت. چون میگه اعراض نسبیه معلوم میشه چند تا نسبت قائله، چند تا نسبت همون هفتاست. پس ایشون طرفدار اینه که اعراض ده تاست، طرفدار اینه که مقولات ده تاست. یکیش جوهر کنار میره، بقیهش اعراضن. تو اعراض یکیش کیفی، یکی کمه، بقیه اعراض نسبیه، یعنی هفت تا اعراض نسبیه. اونجا که شما اونی که شما میفهمید درسته، منتها تعبیرشون تعبیر اعراض نسبیه نیست، تعبیر میکنه به اینکه کم و کیف و نسبت، نمیگن اعراض نسبیه. هر جا بگه اعراض نسبیه، هفت تا اعراض نسبی خواهید. وقت بعضی چهار تا میگیرن، حرکت رو نمیارن، بعضی حرکت رو اضافه میکنن میشه پنجتا، بعضی حرکت رو اصلا مقوله نمیدونن، ملحقش میکنن به انفعال، مثل ابن سینا. ابن سینا میگه مقوله مستقل نیست، یکی از مقولات، یعنی جزء انفعاله، جزء مقوله انگل فعله، حرکت جدا حساب نمیشه. خب حالا اضافه رو توجه کنید، ایشون میگه که شما شیعی رو زیر سقفی قرار میدید، متصف میکنید این شیع رو به انهو تحتون، یعنی تحتون لسقف، نسبت به سقف تحتیت دارد. این یک اضافه نوعیه، اضافه نوعی یعنی تحت سطح بودن، دیگه پایین تر از این شما ندارید. سطح اشتباه گفتم، سقف، تحت سقف بودن. حالا سقف ممکنه سقف خیمه باشه، ممکنه سقف اتاق باشه، ممکنه سقف یک از این هواکش ها زیر اتاق درست میکنن که گربه ها رفت آمد میکنن، خود انسان نمیتونه بره، اینقدر کوچیکه، اینقدر یعنی پایینه. هواکش های زیر اتاق که اتاق نم نکشه، قدیما درست میکردن، این سقفش خیلی پایینه، اینم شیعی رو اونجا بذارین تحت سقفه. پس پایین ترین اضافهی که در مثال ما تصور میشه تحت سقف بودنه. تحت سماع بودن، تحت سماع بودن یه خود وسیع تره، یعنی این سقف و اون سقف و اون سقف همه تحت سماع هست. این شیء که تحت سقفه یه خورده عام‌تر فرضش کنید میگین تحت سماه. درسته دیگه؟ یعنی اوسعش میکنه، تحت سقف بودن وسیعه، یعنی اشیایی میتونن تحت همین سقف باشن. تحت سما بودن وسیع تره، اشیایی که تحت این سقفن، اشیایی که تحت اون سقفن، اشیایی که تحت سقف سومن، همه تحت سما هست. در اولی میگه اشیایی که تحت این سقفن یا تحت سقفن، در دوم میگه اشیایی که تحت سما هن ولو تحت سقفم نباشن، خود سقفم میشه تحت سما. میبینید وسیع تر شد. پس در اول میگه اشیایی که تحت سقفن، حالا یا این سقف یا مطلق سقف، که ظاهرا مطلق سقف مراده، چون این سقف باشه دیگه میشه جزئی. اشیایی که تحت سقفن، مطلق سقف. بعد میگه اشیایی که تحت سماهن، یعنی اونایی که تحت سقفن و اونایی که خودشون سقفن، این همه تحت سماهن، پس اوسع میشه. بعد میگه اضافه طرفینی، اضافه اشتباه گفتم، اضافه متخالفات اطراف. تحت سقف بودن مقابلش چیه؟ مقابلش فوق بودنه. تحت و فوق دو طرف اضافن و مخالف همند، مثل عبوبت و عنوبت که دو طرف اضافن و مخالفن. اخوبت دو طرف اضافن متفقند. اخوبت اضافه نیست، اخوت و اخوت اضافه است. در اخوت دو تا اخوت باید بیارید تا اضافه درست بشه، منتها این دو تا مثل همه، بهش میگن اضافه متفق الطرفین. در عبوبت هم شما عبوبت تنها رو نمیتونید بگید اضافه است، عبوبت رو باید بیارید بنوبت هم بیارید، چون اضافه نسبت متکرره است، بنوبت یه نسبت متکرر نیست، عبوبت هم باید بیارید تا متکرر بشه. در اضافه دو طرف شما لازم دارید، به یک طرف نمیتونید اکتفا کنید، چون اضافه نسبت متکرر است، دو طرف میخواد. عبوبت یک طرفه، بنوبت یک طرفه. در اخوت اشتباهاً میگن اخوت اضافه است، اخوت یک طرف اضافه است، اخوت دیگر یک طرف اضافه است. یعنی در اخوت شما دو تا اخوت میخواد تا اضافه درست بشه. این اضافه رو میگن متفق الطرفین یا متفق الاطراف. خب این اضافه تحتیت چه مقابلش فوقیته؟ این خودش تحت اضافه مختلف الاطراف قرار میگیره، یعنی جنسش میشه اضافه مختلف الاطراف. وقت مختلف الاطراف هم یک جنس اوسع از خودش داره که مطلق اضافه است، که هم شامل اضافه متفق الاطراف میشه هم شامل مختلف الاطراف. پس من از بالا میام به پایین، اضافه اوسع از هم است، میاد پایین تر اضافه مختلف الاطراف، پایین تر میاد اضافه تحت سما بودن، پایین تر میاد اضافه تحت سقف بودن. از پایین برید بالا که ایشون از پایین رفته بالا، اضافه تحت سقف بودن، بعدش اضافه تحت سما بودن، بعد اضافه مختلف الاطراف، بعد مطلق اضافه. به مطلق اضافه که میرسین، چون به مقوله رسیدین دیگه متوقف میشید، دیگه ترتیب و ادامه نمیدید. خب حالا اینجا توجه کنید، یه استفاده میتونید بکنید، من متن رو بخونم اون استفاده رو عرض میکنم. و فی الاعراض النسبیه شروع میکنیم من الاضافت نوعیه، در اجناس، در جواهر شروع کردیم، از جوهر نوعی، در کم از کم نوعی، در کیف از کیف نوعی، در اعراض نسبیه مثلا از اضافه نوعی شروع میکنیم. عرض کردم در بین اعراض نسبیه فقط اضافه رو انتخاب کرده به عنوان مثال، از اضافه نوعیه شروع میکنیم. که تحتیت فی شیئن لسقف، لسقف متعلق به تحتیته، مثل اینکه در شیئی تحتیت نسبت به سقف رو ثابت میکنیم، تحتیت داشتن نسبت به سقف. الیها لسما، یعنی میریم به سمت تحتیتی که این شیء لسما دارد. ضمیر الیها برمیگرده به تحتیت. این اله هم مثل اون اله های قبله که گفتیم کبیاز العاجه الالون الالکیف، الال کیف المبصر، الال کیف المحسوس. ببینید هر چی جلو میریم با الا جلو میریم، اینجا هم همینطور. از اضافه نوعیه مثل تحتیت للسقف شروع میکنیم، الا یعنی میریم به سمت همون تحتیت نسبت به سما، بعد میریم الال اضافت المختلف متخالفت الاطراف، دیگه بقیهشو نگفته، و میریم به سمت اضافه مطلق. و قص علیها یعنی بر اضافه یا بر تمام و مازوجر و باقی مقولات رو، چون ما چهار تا مقوله رو مثال زدیم دیگه، جوهر و کم و کیف و اضافه، شش تا دیگه اش باقی مونده، میگه اون شش تا رو قیاس کن به همینا. خب مطلب تمام شد. حالا استفاده که میکنیم توجه کنید، ایشون از تحت سقف بودن عبور میکنه به تحت سما بودن میرسه. تحت سقف بودن رو یه جنس میگیره، تحت سما بودن یه جنس دیگر، اون که دوتا جنس نیست. این تایید میکنه همون توجیه رو که من عرض کردم، که مصنف در اینجا میخواد از کلی به کلی فوق بره. لذا گفت از جوهر نوعی میریم به جنس، از جنس میریم به جنس متوسط تا میرسیم به جنس عالی. جوهر نوعی هم جز ترتیب آورد. پیداست که منظورش اگرچه در واقع در ظاهر جنسه، ولی منظور باطنیش کلیه، میخواد کلیات رو مترتب کنه. با این که میبینید در اینجا تحتیت لسقف یک جنس و تحتیت لسما یک جنس دیگه نیست، مگه با تصابه هر دوشون کلی هن. ولی تحت سقف بودن یک کلیست که از یک است از تحت سما بودن. تحت سما بودن اوسه است از تحت سقف بودن. ایشون اون اوسه رو جنس گرفته، اوسه رو جنس گرفته، در حالی که این چنین نیستش که شما بگید من تحت سما رو با یه فصلی تبدیلش میکنم به تحت سقف. اگر چه میشه این کار رو کرد که تحت سما رو با یه فصلی تبدیلش کنید به تحت سقف، که اون وقت تحت سما بشه جنس، با فصل تبدیل بشه به نوع. ولی ظاهران اینطور نمی کنن. پس پیداست که ایشون داره کلیات رو مترتب می کنه، خیلی به اون نوع بودنش توجه نداره. درسته میگه جوهر نوعی، اضافه نوعی، تعبیر به نوع می کنه، ولی این نور هم جزء مراتب میشمونه، چون توجه اصلیش به اون کلیته، کلی ها رو میخواد مترتب کنه. این توجیه بود که من اول عرض کردم. حالا اگه کسی نخواست این توجیه قبول کنه، توجیه دوم قبول میکنه. بله همش همینطور، همه رو از نوعی شروع کرد، اینجا رو از نوعی شروع کرد، بعدم به اون بعدی رسید که خیلی جنس بودنی ظاهر نیست. در اینجا تحت سقف بودن رو نوع حساب کرد، تحت سما بودن رو جنس حساب کرد. این البته قابل توجیهه، میشه جنس حسابش کرد، ولی جنس بودنش خیلی واضح نیست. و همین جهت من میخوام بگم که ایشون داره کلیات رو مترتب میکنه، خیلی توجه به جنس بودن نداره. اگر کسی اصرار کنه که نه توجه به جنس هست، اون توجیه اولی که من اصیادم کنار میده، توجیه دوم قبول میکنه. خب این مطلب تموم شد. تا اینجا ما اجناس رو مترتب کردیم از پایین به بالا، یعنی اجناس رو متساعد دیدیم که صعود می‌کردن. حالا انواع رو می‌خوام مترتب کنیم، منتها متنازلن، که از بالا بیان به پایین. اون بحث بعدی ماست که باید در جلسه بعدی مطرحش کنیم. الان ترتب اجناس رو از پایین به بالا گفتیم، بعدن ترتب انواع رو از بالا به پایین خواهیم گفت. حالا آیا می شود اجناس رو از بالا به پایین مترتب کرد و انواع رو از پایین به بالا؟ اگه ترتیب ترتیب وضعی باشه، بله، اختیارش دست ماست دیگه. وضعی یعنی قراردادی، طبق قرارداد من میگم از پایین میرم بالا یا از بالا میرم پایین. اما اگه ترتیب ترتیب طبیعی باشه، جنس یعنی وسعت، شما اگه بخوان ترتیب طبیعی رو در جنس ملاحظه کنید، باید از وسیع به سمت اوسع برید. در نو باید از اون اوسع به سمت ازیق بیایید. طبیعی در طبیعت اینطوره، در طبیعت اینطوره. جنس ها وقتی بخوان مترتب باشن از پایین به بالا مترتبند، چون جنس شأنش وسعته، هر چه که وسیع‌تر باشه بالاتر میره. اما نوع شأنش زیغ شدنه، هر چی زیغ‌تر باشه پایین‌تر، هر چی زیغ‌تر باشه بالاتر میره، بالاتره و از بالا باید بیان پایین. این که ایشون از در جنس از پایین میره به بالا ترتیب طبیعیه، ولی ترتیب قرار دادی فرقی نمی کنه، میتونید از پایین برید بالا از بالا پایین. الان ما در اینجا در ترتیب طبیعی داریم بحث میکنیم، لذا ایشون جنس رو از پایین برد بالا، حالا نور رو از بالا میاره به پایین. اینو انشالله باید بعدا بحث کنیم. نور از بالا میاره به پایین، اون احتیاج به توضیح داره، چون از نوع متوسط، از نوع اضافی که اوسعه شروع میکنه میاد تا نوع حقیقی که از یقه میرسه، و این درست خلاف آن چیزیست که من گفتم. من گفتم در نوع از یق میان پایین، ایشون در نوع هم از اوسع میاد پایین، از اوسع میاد پایین. در جنس از یق میره به سمت اوسع، در نوع از اوسع میاد پایین. این درسته، من عکس گفته بودم، گفتم از یق میاد به طرف اوسع، اشتباهه. از یق به طرف اوسع تو جنس میره، در نو از اوسع به طرف از یق میاد، یعنی از جنس از نو اضافی میاد پایین تا به نو حقیقی میرسه، که انشالله اینو در جلسه آینده عرض میکنم. پس این اشتباه اخیری که شد اصلاحش کنید، در نو از اوسع به سمت از یق میاییم، در جنس هست که از یق به سمت اوسع میرفتیم. انشالله بقیهش فرض دارم.